کارشناسان دکتر مهدی پیوندزنی و محبوبه علوی.
باز هم ببین، انقدر ببین که این چشات خسته میشه و هیچ نقصانی تو این عظمت و این آفرینش، همین سپهر آفرینشی که داریم میگیم، تو این هیچ نقصانی نمیبینی.
از گذشته‌های دور انسان ها به آسمان توجه ویژه‌ای داشتن.
پنج شنبه های هر هفته ساعت 21:05 از صدای اهل ایمان، رادیو قرآن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
ربنا
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خوش آمدید به آخرین ساعت از دومین بخش از برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن. تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما هستیم و الان دعوت می کنم مکاتب جهانی تلاوت رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.
مكاتب جهانية تلاوت.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.
برنامه از گروه آموزش رادیو قرآن.
والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما شنوندگان خوب رادیو قرآن و همراهان همیشگی سلسله برنامه‌های مکاتب جهانی تلاوت عرض سلام، ادب و احترام دارم و خیلی خوشحال هستم از اینکه فرصت مجددی فراهم شد و توفیقی به دست اومد که مجدد در خدمت شما عزیزان باشیم تا مطالب دیگری در زمینه مکتب قرآنی دیگری از مکاتب قرآنی قرائت قرآن در جهان اسلام رو همراه هم بشنویم و مثالها و فواصلی رو در این زمینه گوش کنیم.
Oh.
اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم.
قبل از هر چیز خلاصه کوتاهی از اون چیزی که در برنامه‌های قبل خدمت شما عزیزان عرض کردیم بیان کنم. طی چند برنامه گذشته ما مکتب قرائت قرآن در ترکیه رو بررسی کردیم، بعضی از چهره های قرآنی در این سرزمین رو نام بردیم و آثاری از اونها رو شنیدیم و ویژگی هایی از قرائت اونها رو برشمردیم. آداب فنی و لحنی قرائت قرآن در سرزمین ترکیه رو هم مورد اشاره قرار دادیم و بعد پرداختیم به معرفی مختصر مکتب قرائت قرآن در مغرب عربی، یعنی بخش شمال آفریقا و شمال غرب آفریقا، کشورهایی مثل مراکش، الجزایر، تونس و لیبی، و چهره‌هایی از این منطقه رو، چهره‌های قرآنی از این منطقه رو معرفی کردیم، آثاری از اونها رو شنیدیم، نکاتی در زمینه مطالب و تکنیک هایی که در زمینه مهارت های فنی و لحنی در قرائت این چهره ها این بزرگان وجود داشت رو بررسی کردیم و بعد هم پرداختیم به مکتب های قرائت قرآنی که به شکل فرعی در جهان اسلام پراکنده اند. به عنوان مثال مکتب قرائت قرآن در مرکز آفریقا که نماینده اصلی اون سودان هست و در این زمینه چهره قرآنی درخشانی با نام سعید محمد نور رو معرفی کردیم. از طرف دیگر کشور پاکستان رو مورد اشاره قرار دادیم و قاری مطرح این کشور خوشی محمد رو نام بردیم، آثاری ازش شنیدیم و به اصطلاح ویژگی های قرائتش رو تا حدی بررسی کردیم و موضوعاتی هم در زمینه قرائت قرآن در جنوب شرق آسیا خدمت شما عزیزان عرض کردیم، کشور مالزی، اندونزی، فیلیپین و بعضی از چهره هایی که در این بخش در زمینه قرائت قرآن درخشیدند و همینطور رویداد مهم قرآنی در کشور مالزی، یعنی مسابقات بین المللی قرائت قرآن در مالزی رو که سالانه برگزار میشه مورد اشاره قرار دادیم و در این برنامه هم انشاءالله قصد داریم به معرفی مکتب قرائت قرآن در ایران، مکتب قرآنی ایران بپردازیم که سابقه بسیار طولانی هم داره.
لیجزی الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
الله
الله الله الله الله
موضوعی رو قبلا هم خدمت شما عرض کردم که بین بعضی از مکاتب قرآنی جهان اسلام با مکتب قرائت قرآن در مصر شباهت فراوانی وجود داره. در واقع جذابیت مکتب قرائت قرآن در مصر که قبلا هم به اون اشاره کردیم باعث فراگیر شدن این مکتب در جهان اسلام شد و موجب شد که امروز تقریبا مکتب یک دست و خالصی در جای جای سرزمین های اسلامی به شکل مجزا نبینیم. عموماً مکاتبی که امروزه در جهان اسلام مشاهده میکنیم برای قرائت قرآن مکتب های تلفیقی هستند که در جنبه هایی ویژگی های بومی خودشون رو حفظ کردن و در جنبه هایی هم با مکتب فنی قرائت قرآن در مصر ترکیب شدن. یکی از مکاتبی که به شکل جدی، به شکل آشکار تحت تأثیر آثار مکتب قرائت مصری قرار گرفته، روش قرائت قرآن در کشور ایران هست. از جهت تاریخی جریان رشد و تحول فعالیت‌های قرآنی و قرائت قرآن و ظهور چهره‌های قرآنی در ایران تابع، در واقع میتونیم بگیم سه جریان هست: یکی جریان علمی، یکی جریان سنتی و یکی هم جریان فنی. برای تشریح هر یک از این جریان‌ها و ویژگی‌های اونها نیازمند بیان موضوعات بسیار زیادی هستیم. شاید اینها رو باید در قالب یک کتاب به شکل مفصل تنظیم کرد، ولی اگر خلاصه بخوایم اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، باید بگیم ظهور حرکت‌های قرآنی در ایران ابتدا در شکل علمی و در قالب علمی ظاهر شد. به عبارت دیگر نخستین حرکت‌ها و فعالیت‌ها در زمینه خوشخوانی قرآن کریم در ایران با فعالیت‌های علمی شروع شدند، فعالیت‌هایی که در قالب قرائات قرآنی و احکام قرائت قرآن جلوه‌های اونها رو می‌بینیم و در منابع می‌خونیم اونها رو به این شکل تعریف کردن. به طور کلی جریان علمی و جریان آوای قرائت قرآن در تاریخ ایران در قرن‌های ابتدایی استقرار اسلام عزیز تابع تأثیر و تأثراتی بوده. یعنی قرائت قرآن در ایران از مکاتبی تأثیرپذیری داشت، بر مکاتب دیگری هم تأثیر گذاشت. بررسی منابع تاریخی نشون دهنده این هست که بسیاری از قاریانی که مربوط به مکاتب قرآنی دیگری بودند به ایران نقل مکان می‌کردن یا هجرت می‌کردن، یا قاریانی از ایران به سایر سرزمین‌ها نقل مکان می‌کردن. در تاریخ نام بسیاری از بزرگان ایرانی رو می‌بینیم که تأثیرگذاری عمیقی بر روش‌های قرائت قرآن در سرزمین‌های مهم اسلامی داشتند. بعضی از قاریان اصلی در قرائات قرآنی چهره‌های ایرانی هستند که به سرزمین‌های مهم اسلامی مثل حجاز، شام و بعداً مصر نقل مکان کردند و دانش خودشون رو، در واقع روش قرائت خودشون در اونجا رو تثبیت کردند و این روش‌ها به نام همین افراد ثبت شد و تا امروز هم معروفیت و شهرت خودش رو حفظ کرده.
وَالْقُرُوا إِنْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
بنابراین روش قرائت قرآن در دوره‌های اولیه اسلام در ایران از جهت شکل و شمایل منحصر در قرائات هست بیشتر و به شدت تحت تأثیر ارتباطاتی است که قاریان ایران با قاریان مهم جهان عرب و جهان اسلام در اون دوره داشتن و همینطور ارتباطهایی که قاریان جهان عرب با قاریان ایران داشتن و تعاملی که بین این افراد و دانش این افراد وجود داشت و مراکز مهم قرآنی در قرون اولیه استقرار اسلام در ایران هم در واقع مراکز علمی ایران به شمار می رفتن و در این زمینه مهمترین مراکز مناطقی مثل خراسان، مثل ری، اصفهان و دیگر مناطق علمی ایران بودند که محل اجتماع قاریان، جمعیت‌های قرآنی، فعالیت‌های قرآنی و محل حضور قاریان خوشخوان در سرزمین ایران بودند و مردم هم برای استماع و یادگیری اصول قرائت قرآن اگر تمایلی داشتند به این مراکز عموماً مراجعه می‌کردند. خدمت شما عرض کردیم که ماهیت فعالیت‌های قرآنی در قرون اولیه استقرار اسلام در ایران منحصر در فراگیری قرائات قرآنی و استفاده از اونها در قرائات قرآن بود بیشتر. البته تلاش‌هایی هم در زمینه قرائت آهنگین قرآن کریم انجام شد، به ویژه بعد از تحولات لحنی و آوایی که به شکل کلی در جهان اسلام به وجود اومد، به ویژه در کشور مصر و در سرزمین‌های عربی. ولی این نکته رو باید اشاره بکنیم که تلاش‌ها در زمینه قرائت آهنگین قرآن در ایران خیلی زودتر از اون تحولاتی که در زمینه قرائت آهنگین در بعضی از سرزمین‌های اسلامی دیگر انجام شد صورت گرفت، بر اساس اون چیزی که منابع تاریخی میگن، و بعضی از این در واقع تلاش ها منجر به ایجاد ایده هایی برای قرائت آهنگین قرآن توسط قاریان قرآن در دیگر مکاتب جهان اسلام، مکاتبی غیر از مکتب ایران هم شدن.
تحیتهم یوم وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
دوستان عزیز، یک امر بدیهی است که آداب محلی در نواحی مختلف سرزمین ایران، در واقع آواهای محلی، از ابتدا تا الان حفظ شده باشند، بعضی از اونها دست نخورده باقی مونده باشند. همونطوری که عرض کردیم، بعضی از متخصصین اعتقاد دارن که اگرچه الحان فنی و هنری در طول تاریخ در سرزمین‌های مختلف تحولات سریع و عمیقی رو به خودشون دیدن، ولی آواهای محلی و آداب لحنی محلی در نواحی مختلف در کشورهای مختلف به ویژه سرزمین‌های اسلامی و از جمله ایران از ابتدا تا کنون یا شکل اولیه خودشون رو تقریبا حفظ کردن یا اگر تغییراتی در اونها به وجود آمده این تغییرات خیلی چشمگیر نبوده. به میزان تغییراتی که در ماهیت الهان فنی و هنری و رسمی ایجاد شده به این میزان نبوده. طبیعتاً میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که قرائت قرآن در نواحی در بخش‌های بومی ایران در جاهایی که دسترسی خیلی آسانی به مراکز علمی که دچار تحولات آوایی سریع در زمینه قرائت قرآن می شدن نداشتند، شیوه های قرائت قرآن در این مناطق طبیعتاً از آواهای محلی تبعیت می کرده. در واقع اینجا داریم به جریان سنتی قرائت قرآن در کشور ایران اشاره می کنیم. یعنی بعد از اشاره به جریان علمی که در زمینه قرائت قرآن در ایران پدید آمد در قرن‌های اولیه استقرار اسلام، الان داریم جریان سنتی قرائت قرآن در ایران رو مورد اشاره قرار میدیم و همگی میدونید که مردم به شکل عمومی اگر در معرض آموزش‌های رسمی و غیر رسمی به شکل مستقیم یا به شکل استماع قرار نگرفته باشند، قرائت قرآن رو با شکل سنتی که از ابتدا فرا گرفتن انجام میدن. این همون چیزی است که داریم بهش اشاره میکنیم و در بخش‌های مختلف کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی و همینطور الان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی این جریان وجود داره و ریشه های این جریان باز میگرده به سالهای دور و به اصطلاح قرنهای گذشته و آداب محلی موجود در هر بخش که آداب به اصطلاح لحنی و آوایی مربوط به همون بخش هستند.
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
جریان سنتی قرائت قرآن در ایران از ابتدا طرفدارانی در بین عامه مردم داشت و الان هم در این زمینه ما تمایلاتی رو برای باقی ماندن این جریان در بین مردم می‌بینیم. هنوز افرادی به روش سنتی قرائت قرآن در ایران علاقمند هستند و این موجب پابرجا ماندن این روش در محافل عمومی در بین مردم به شکل عام شده و موجب شده که روش مجزایی از قرائت قرآن در کنار روش فنی که در سالهای اخیر در ایران رایج هست، در واقع شاهد یک روش مجزایی باشیم که در کنار روش‌های فنی قرائت قرآن امروز رایج هستند و اون رو به عنوان یکی از آداب سنتی و مرسوم برای قرائت قرآن در کشور ایران به شمار بیاریم. مهمترین حرکت هایی که در زمینه چرخش به سمت قرائت فنی قرآن در ایران انجام شد، فعالیت هایی است که پیش از انقلاب اسلامی توسط برخی از بزرگان انجام شد. همونطور که مستحضر هستید، اساتید و پیشکسوت هایی که در پیش از انقلاب اسلامی محافل قرآنی رو مدیریت می کردن و هدایت می کردن و جلسات قرآنی رو اداره می کردن، شاگردانی تربیت کردن و به جامعه اسلامی تقدیم کردن، زحمات اونها و فعالیت اونها در دوره ای که ارتباط قرآنی ایران با جهان اسلام چندان زیاد نبود و صرفاً از طریق رسانه‌های محدودی، رسانه رادیو، بعضی از آثار ضبط شده میتونستن روش قرائت قاریان مطرح در جهان اسلام رو فرا بگیرن، واقعاً کار ارزشمندی بوده.
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
از مهمترین چهره های قرآنی پیش از انقلاب اسلامی که جریان فنی تلاوت قرآن در ایران رو هدایت کردن، مرحوم استاد محمد تقی مروت بود که همگی با نام ایشون آشنا هستید. قاری خوش صدایی که در زمینه قرائات قرآنی هم تسلط داشت و مدت مدیدی رو در کشور مصر به سر برد، با قاریان مصری، با چهره های درخشان قرائت قرآن در مصر، به ویژه مرحوم مصطفی اسماعیل، مرحوم عبدالباسط، مرحوم محمود علی‌البنا و دیگر بزرگان قرآنی نشست و برخاست داشت. در کنار اونها در محافل قرآنی شرکت می کرد و فرهنگ قرائت قرآن به روش مصری رو به طرز جالبی به شاگردان خودش که بعدها همگی تبدیل به استادان طراز اول قرائت قرآن در ایران شدن منتقل کرد.
یریدون لیطفئوا نورا